بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 316، سطر 10. فایزا کان کذالک لا یکون جزء من اجزاء ذلک الجسم متخصصا بما یخصص به به طبع مفردا ولا به طبع مقارن لحالت قصریت اوجبه ها سبب. میخواستیم که ثابت کنیم که جسمی که به حرکت وضعی حرکت میکند دارای مبدأ طبیعی حرکت است، مثل جسمی که به حرکت مکانی حرکت میکرد. در اثبات این مطلوب این چنین گفتیم که ما دو جور جسم داریم، یکی جسمی که ممکن است از محل خودش خارج شود، دوم جسمی که نمیتواند از محل خودش خارج شود. جسمی که میتواند از مکانش مفارقت کند جسم عنصری بود، جسمی که نمیتوانست از مکانش مفارقت کند جسم فلکی بود و کلیات عناصر. ما بحث رو در این دومی قرار دادیم و بعد دومی رو با اولی مقایسه کردیم. در وقتی که وارد بحث در دومی شدیم گفتیم که این جسم وضع مشخصی دارد، یعنی در حین چرخشش به دور خودش یه وضع مشخصی پیدا میکنه. بعد ما اون وضع مشخصش رو مطالعه میکنیم و درباره سوال میکنیم آیا این وضع مقتضای طبیعت این جسم است یا اینکه نه اتفاقی حاصل شده. بالاخره این جسم وقتی داشته دور خودش میچرخیده این وزن پیدا کرده و از این وزن میتونه بیرون بیاد. بیان کردیم که مقتضای طبیعتش نیست. بعد خواستیم ببینیم که آیا مقتضای طبیعتش به زمینه مخصصی هست یا نه. خواستیم این مطلب رو رسیدگی بکنیم، دیدیم که جا داره مقایسه کنیم بین این جسم فلکی که از مکان خودش مفارقت نمی کند و اون جسم عنصری که از مکان خودش مفارقت می کند. این مقایسه رو شروع کردیم. در این مقایسه این چنین گفتیم، سلام علیکم، که جسم عنصری حیز خاص رو می طلبد به اقتضای یک امر مرکب، یعنی مرکب از طبیعتش و مخصص. و بعد گفتیم جسم فلکی اگر وضع خاص دارد وضع خاصش رو هم با وضع خاص را همونطور که با طبعش نمی طلبد با امر مرکب هم نمی طلبد. در وسط همین مطلب باقی موندیم که الان میخوام ادامه بدیم. پس توجه کنید در مورد وضع مشخصی که فلک داره قبلا گفتیم که مقتضای طبعش نیست. بعد با مقایسه‌ای که کردیم وارد این بحث شدیم که ببینیم آیا مقتضای عامل مرکب هست یا نیست. مقتضای عامل بسیط یعنی طبعش نبود، مقتضای عامل مرکب هست یا نه؟ گفتیم نه. در عناصر اون حیز خاص مقتضای عامل مرکبه، ولی در افلاک و کلیات عناصر اون وضع خاصی که دارن مقتضای عامل مرکب نمیتونه باشه. چون مخصصی در اونجا در کار نیست. اینو الان داریم ادامه میدیم و بحث میکنیم. پس توجه کنید تا حالا این مطالب رو گفتیم. فلک وضع مشخص پیدا میکند، یک. این وضع مشخص مقتضای طبعش نیست، دو. این وضع مشخص مقتضای عامل مرکب نیست. الان هم همین سومی رو میخوام توضیح بدیم. بعد میگیم بر فرض هم که مقتضای عامل مرکب باشد، باز مقصود محاصل است. یعنی نگران این نیستیم که سلام علیکم که مقتضای عامل مرکب باشه، مقتضای عامل مرکب هم باشه مطلوب اون نتیجه میگیریم. اینو بحث میکنیم. بعد که این بحث همون شد، آخر سر برمیگردیم میگیم حالا که اینطور شد، معلوم شد که این وضع، یعنی این وضع مشخص برای فلک برقرار نیست و فلک میتونه از این وضع بیرون بیاد. همین برای ما کافیه. صغرا برای این کبرایی که بارها عرض کردم پیدا میشه و ما به مطلوبون نمیرسیم. پس توجه کنید مطالبی که باقی مونده اینه که اولا اون توضیح بدیم که این وضع مشخص مقتضای عامل مرکب نیست. بعد توضیح بدیم که سلام علیکم، بر فرضی هم که مقتضای عامل مرکب باشه، باز مطلبمون رو نتیجه میگیریم. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که بالاخره با جمع‌بندی تمام مباحث گذشته نتیجه میشود که این چنین جسمی میتواند از وضع مشخصش نقل کند. تا اینو ثابت کردیم، صغرا برای کبرا درست میشه، وارد مطلب چهارم میشیم. کبرا رو به این صغرا زمین میکنیم، نتیجه مطلب میگیریم، استدلال ما تمام میشه. حالا توجه کنیم ما هنوز تو بخش سومیم. یعنی میخوام بیان کنیم که این وضع مشخصی که فلک داره مقتضای عامل مرکب نیست، یعنی مقتضای طبیعتش به زمین مخصص نیست. صفحه 316 این سطر دهم. فیضا کانه کذالک، یعنی وقتی روشن شد که فلک مثل اون جسم عنصری که میتواند از موضع خودش مفارقت کند نیست، وقتی معلوم شد که فلک مثل اون نیست، او با عامل مرکب حیز خاص رو طلب میکند و فلک با عامل مرکب حیز خاص رو طلب نمی کند، حالا که این مطلب معلوم شد، مطلب رو دوباره به عنوان یک خلاصه گیری تکرار میکنیم. میگیم لا یکون جزء من اجزاء ذالک الجسم. ذالک الجسم یعنی جسمی که مورد بحث ماست که از مکانش نمیتواند مفارقت کند، یعنی جسم فلکی یا کلیات عنصر. هیچ جزئی از اجزای این جسم تخصص ندارد به اون قسمتی که تخصیص پیدا کرده. بالاخره الان این جزء به یه جزء دیگری تخصیص پیدا کرده، یعنی این جزء فلک پایین با جزئی از فلک بالا مماس شده، پس با اون جزء تخصیص پیدا کرده، یا این جزئی از فلک بالا با جزئی از فلک پایین مماس شده و محاذی شده و تخصیص پیدا کرده. هیچ جزئی از اجزای این جسم که متخصص شدن به آنچه که تخصیص پیدا کردن به آن چیز، تخصصشون به طبع مفردن نیست، یعنی عامل این تخصصشون طبیعت تنها نیست. مفرد در اینجا یعنی تنها. طبیعت تنها عامل تخصص نیست، بل ولا به طبع مقارنت لحالت قصریت اوجب ها سبب، بلکه این تخصص به مقتضای عامل مرکب هم نیست که طبیعت مقارن با حالت قصریه، این مجموعه هم نمیتواند عامل این تخصص باشد. بل ولا یعنی این تخصص همونطور که به طبع تنها نبود، به طبع مقارن هم نیست. به طبعی که مقارن باشد، به طبع مقارن یعنی در حالتی که مقارن باشه با یه حالت قصریه‌ای که اون حالت قصریه رو سبب ایجاب کرده، یعنی مخصص، که ما ازش تعبیر میکردیم در اون عناصر تعبیر میکردیم به مخصص. دو خط قبل از این خطی که من امروز شروع کردم ملاحظه کنید، فیکونو، یعنی خط هشتم همین صفحه 316، فیکونو اختصاص کل جزن به محوفی لا به طبع المجرد، اونجا گفت طبع مجرد، اینجا گفت طبع مفرد، ولا بالقصر، این ولا بالقصر دیگه اینجا تکرار نکرد، بل طبع المقترن به من المخصص. در عناصر اینو گفت، گفت طبع عامل نیست، قصر عامل نیست، طبع مقارن با مخصص عامله. حالا در فلک میگه که این چنین نیست، طبع مفرد عامل نیست، طبع مرکب هم عامل نیست، طبع همراه، طبعی هم که همراه داره اونم عامل نیست. بله شخصیه، متخصصن به اون وضع شخصی که یا خصصوه. الان یه وضع شخصی برای فلک هست، میخوام بگیم عامل این وضع شخصی چیه. میگه طبع مفرد نیست، طبع طبع همراه دارم نیست. نه، مای خصص به مکان شخصی طبیعی بود، مکان خاص طبیعی، در عنصر هم مکان خاص طبیعی مراد بود، در اینجا وضع خاص مراده. حتما هم طبیعیه دیگه، این وضع همشون طبیعی هست، منتها مقتضای طبیعت نه، طبیعی یعنی تحمیل نیست. وقتی این فلک داره دور خودش میچرخه، تمام اوضاع شخصی که پیدا میکنه تمام طبیعی هست، هیچ کنون تحمیلی نیستند. اما منظور اینه که عاملشون طبیعت نیست، به این معنا که عامل این خاص رو بطلبد. بله عامل این نوع رو میطلبد، اون طبیعت نوع این اوضاع رو میطلبه، اما این وضع بالخصوص رو بطلبد که باقی وضعها رو دفع کند، اینو میخوام بگیم نیست. نه نمیگیم اینها، ما نمیگیم هر وضع شخصی مقتضای طبیعتش، اینکه داریم رد میکنیم، میگیم نوع این اوضاع مقتضای طبیعتش، نه وضع شخصی. وضع شخصی تو این نوع داره اتفاق میفته، وضع مایی، بله وضع مایی مقتضای طبیعتش، نه این وضع خاص. این وضع خاص در بین اون وضع ما داره اتفاق میفته، و چون تحمیلی نیست بهش میگیم طبیعی، نه طبیعی به معنای این که طبیعت اقتضایش کرده و رهایش نمی کند، این مراد نیست. اینو ما داریم دفع می کنیم که طبیعت اقتضا کند و رها نکند، ولی این که مقتضای طبیعت شکی درش نیست، تمام این اوضاع شخصی مقتضای طبیعت هست، منتها نه خودشون بلکه نوعشون، و این خودشون به خاطر این که فردی از نوعا مقتضای طبیعت شدن، نه این که مستقیما مقتضای طبیعت باشن تا طبیعت رهایشون نکنه. معلومه مراد معلوم. ولو کانه هناک وارد مطلب بعدی میخواد بشه، میگه بر فرضی هم که این وضع خاص فلکی عامل مرکب داشته باشه، بازم ما نتیجه مطلوبمونه میگیریم. دقت کنید این چطوری نتیجه مطلوب میگیره، وضع مرکب روشنه. یعنی این وضع شخصی که برای فلک پیش آمده به مقتضای طبیعت فلک باشد، به علاوه مخصص ناشناخته، حالا هرچی هست، یه مخصصی در کار هست که تخصیص داده فلک رو به این وضع. حالا مخصص هرچی هست، ما میگیم مخصص گذشتن از وضع قبلی و نرسیدن به وضع بعدیه، این مخصصشه که این فلک رو در این وضع وسط قرار داده، این مخصص. حالا ممکنه یه مخصص دیگری هم باشه که ما نمی‌شناسیم. توجه کنید، این مخصصی که من عرض کردم از وضع قبلی گذشته، هنوز وارد وضع بعدی نشده، خب ناچاره که این وضع فعلی بمونه، مخصصش اینه، مخصص دیگری نداره. حالا مثلا هر مخصصی هست، ما خیلی سر مخصصش دعوا نداریم، هر مخصصی هست، این عامل مرکب باعث شده که فلک در این وضع خاص قرار بگیره. خب تا کی تو این وضع خاصه؟ تا وقتی این عامل مرکب برقراره. اگر اون مخصص زائل شد، مخصص مخصص دائمی که نیست، قابل زوال هست، اگر اون مخصص زائل شد و طبیعت تنها موند، بازم عامل تخصص از بین میره و فلک از اون وضع خاص بیرون میاد و ما میخوام به فلک از وضع خاص بیرون بیاد، پس بازم به مطلوب اون میرسیم، منتها با این شرط که مخصص دست از تخصیص برداره و این کارم میکنه، چون مخصص حادثه پس دائم نیست، چون حادثه از اون طرف هم زائله، یعنی یه وقتی این مخصص دست برمیداره، همونطور که یه وقتی نبود آمد، حالا میشه آمده یه وقتی خواهد رفت، پس این مخصص قابل زواله، اگر زوال پیدا کرد فلک از اون وضع خودش بیرون میاد، از این وضع شخصی بیرون میاد و ما میخوام به علاوه از وضع شخصی بیرون بیاریم تا صغرا برای کبرا خودمون درست کنیم، پس بازم به مطلوب رسیدیم. پس اگر شما عامل تخصص رو هم مرکب فرض کنید، بازم مانعی نداره، بازم ما به مطلوب خودمون میرسیم. دقت کنید، ولو کانه هناش ماشی نوشتن به نحو الفرض، خوب نوشتن، یعنی این چنین نیست که ما عامل مرکب داشته باشیم، داریم فرض میکنیم. ولو کانه هناک ایزن شوبون، ایزن یعنی همونطور که اگر طبع خالی فلک رو ملاحظه میکردی، این طبع عامل تخصص و تشخص این وضع نبود، ایزن اگر شوبی از قاصر هم کنار این طبع بذاری و عامل رو مرکب فرض کنی، باز هم میبینی که این عامل تخصص باعث تخصص فلک به این وضع خاص نشد، زیرا یه زمانی این عامل تخصص زائل میشه و فلک از اون وضع شخصی بیرون میاد. ولو کان ایزن، ایزن توجه کنی، یعنی همونطور که اونجا که طبع مفرد بود ما به مطلوب رسیدیم، ایزن در این فرضی هم که میخوایم شروع کنیم به مطلوب میرسیم. ولو کان هناک یعنی در اون جسمی که قابل انتقال از مکانش نیست، قابل مفارقت نیست، یعنی جسم فلکی و کلیات عنصری، اگر هناک ایزن شوبی باشد من سبب قاصر و مختزن، ببینید سبب قاصر یک، مختزن من طبیعی دو، شوبی از این دوتا، یعنی خلطی از این دوتا، من به جای شوب گفتم ترکیبی از این دوتا، حالا شاید شوبم بتونید به معنی ترکیب بگیرید، چون شوب یعنی خلط، خلط هم یعنی ترکیب، اگر ترکیبی باشد از سبب قاصر و مختزن من طبعه، هر دو با هم بخوان این وضع مشخص رو برای فلک درست کنند، باز میگه لکان فی طبعه، خط بعد میگه لکان فی طبعه، بازم فلک در طبعش این است که اگر اون مخصص زائل شد، این وضع خاص رو بالخصوص مطالبه نکند، بلکه بتواند از این وضع خاص بیرون رود. و مختزن من طبعه امرن، امرن مفعول مختزنه، امرن در اینجا یعنی تخصص، مختزن من طبعه امرن یعنی ما سبب قاصر داشته باشیم، مقتضی امری را هم از طبیعت خود این جسم داشته باشیم، یعنی هم سبب قاصر داشته باشیم، هم از طبیعت این جسم مقتضی امری را، یعنی مقتضی تخصص را داشته باشیم. خب اگر مقتضی تخصص را از طریق طبیعت داشتیم، دیگه کار تمامه، خود طبیعت اقتضا میکنه تخصص، این همونیست که ما ازش فرار میکردیم، نمیخواستیم همچی وضعی پیش بیاد که در طبیعت فلک مقتضی امرن یعنی مقتضی تخصص باشه، اون اگر بود که دیگه تمام حرفای ما خراب میشد. پشت سرش ابن سینا توضیح میده اقتضا اسباب تخصص، یعنی اون امر رو که من عبارت از تخصص گرفتم عبارت از سبب تخصص بگیرید، یعنی همونطور که در عنصر طبیعت میتوانست با اسباب تخصص جمع شود و عنصر رو به حیز خاص اختصاص دهد، همچنین در فلک هم طبیعتش بتواند با امری جمع شود که اون امر فلک رو اختصاص دهد به وضع خاص. یعنی طبع فلک با این جمع شدن بسازد، نه اقتضای جمع شدن بکند. اگر اقتضای جمع شدن بکنه مخصص رو از دست نمیده. اگه طبیعت فلک اقتضای جمع شدن بکنه اون مخصص رو از دست نمیده. طبعش سازگاره با این جمع شدن، یعنی حاضره که با یه مخصص جمع بشه، مخصص حادث، بعدم حاضره که این مخصص حادث رو از دست بده. اقتضاء اسباب، اقتضاء یعنی مثل اقتضاء، یعنی که اقتضاء مفعول مطلق نوعیه، مانند اقتضای اسبابی که در عناصر تخصص میدادند اجزای استقصات رو، یعنی عناصر رو به احیاز خاصه همون عناصر، اسبابی بودن که تخصیص میدادند اجزای استقصات رو به احیاز خودشون. نه، اسباب عبارت بودن از این که اول تکونند یا اقرب الموازعند یا انتقال قاصرن، هرچی اسمشو میذارید، بالاخره اسبابی در اونجا یعنی در عناصر موجود بودن که اجزای عناصر رو به احیاز خاص تخصص میدادن. یک همچین اقتضایی هم در فلک باشد که بتواند این مقتضی با اون سبب قاصر شوبی و ترکیبی درست کند. اگر چنین فرضی هم بود لکان این فلک فی طبعهی ان لا یکون متخصصا به این وضع خاص لولم یکون ذلک السبب. اگر این سبب از اول حادث نمی شد او کانس و مزال، یا حادث می شد ولی زائل می شد، بله در اون فاصله ای که این سبب حادث شد، این فلک به خاطر عامل مرکب این وضع خاص رو طلب می کرد، ولی قبل از این که این سبب قاصر حاصل شود یا بعد از این که این سبب قاصر زائل شد و طبیعت فلک مفرد و تنها ماند، اون وقت دیگه اقتضایی از جانب فلک نسبت به این وضع خاص نیست، اون وقت فلک میتونه از این وضع خاص بیرون بیاد. لکان فی طبع فلک الا یکون این فلک متخصصا به این وضع خاص، اگر نبود این سبب یعنی حادث نشده بود، اوکان یعنی حادث شده بود سم مزال، فقط در اون فاصله حدوث این فلک وضع خاص رو میطلبید به خاطر اون عامل مرکب، ولی قبل از حدوث این سبب و بعد از زوال این سبب، یعنی اون وقتی که فلک طبعش مفرد میماند، اقتضا نمیشد این وضع خاص را.
حتی
تفسیر اگر مقتزن من طبعیهی امرن رو عطف تفسیر بر قاصر بگیرید و ضمیر طبعیهی رو به قاصر برگردونید، باید یه تقدیری بگیرید، شوبون من طبع فلک و سببین قاصرن که عطف تفسیرش مقتزن من طبعیهی امرن است، باید اون تقدیر رو بگیرید. اما اگر نه، مقتزن من طبعیهی امرن رو ضمیرش رو به فلک برگردونید، دیگه احتیاج به تقدیر ندارید، عطف مطف تفسیر نمیگیرید. اون وقت مقتضی رو به معنی این میگرفتید، میگیرید که فلک مقتضی یه عامل تخصص هم هست، مختزی به معنی این که سازگاره باش، نمیطلبه و رهاش نمی کنه. اینا رو معنیست که من کردم. شما میتونید مختز من طبیعی امرن رو عطف تفسیر بگیرید، زمیر طبیعی هم بگیرید به قاصر، ولی باید یه تقدیری بگیرید. حالا با فرمایش شما درست میشه، من تا با تقدیر اون عرضیم که من کردم درست. بله، همونطور که میفرمایید من این یه خط رو بخونم که وسط مطلب این بد جواب شما رو عرض کنم. فیکون فی طبعهی علا کل حالن، علا کل حالن فیکون فی طبعهی، یعنی فی طبع فلک، فی طبع این جسمی که الان ما داریم درش بحث میکنیم، علا کل حالن یعنی اون چه اون خلط و زمیمه حادث شده باشد و چه حادث. بله، از اول این دوباره بگم، از اول بگم، یعنی چه اون سبب قاصر حادث نشده باشد، چه حادث باشد و الان زمان حدوثش باشد، و چه حادث شده باشد و زائل شده باشد، در هر سه حال. چون سه حالت بر اون سبب قاصر داریم، در یه حالت اصلا حادث نشده، در یه حالت حادث است و موجود داره تأثیر میکنه، در یه حالت هم حادث شده بود و زائل شد. در هر سه حال طبیعت خود فلک رو ملاحظه کنید، میبینید این وضع خاص رو طلب نمیکنه، طبیعت خود فلک بدون این سبب قاصر. فیکونو فی طبع فلک علا کل حال و کیفه تأثیر الاقسام، کیفه تأثیر الاقسام عطف تفسیر بر کل حالنه، یعنی اقسام هر جور بشه چه قسم می باشد که اون سبب قاصر حادث نشده، چه قسم می باشد که سبب قاصر حادث شده و الان موجوده، چه قسمی باشد که سبب قاصر حادث شده و زائل شده، در هر یکی از این اقسام. نسخه یکی از نسخ اینطور داره و کیفت تصرفت الاقسام، که الان نگاه کردم پاورقی هم اشاره کرده، و کیفت تصرفت الاقسام، اقسام هر جور تصرف کنی، یعنی هر جور قرار بدی، تصرفته یه خود واضح در معنا میشه، تأثیر هم خوبه، تأثیر هم خوبه، تصرفته یه خود واضح تره، شاید هم تأثیر هم واضح تر باشه، هم هر دوش خوبه. و کیفه تأثیر الاقسام یا کیفه تصرفت الاقسام، یعنی اقسام هر جور قرار بدی، یکون و فی طبع فلک جواز و انتکون، این جواز و انتکون اسم یکون است، فی طبعی خبر و مقدمه، جواز و انتکون اسم تکون است، جواز نه وجوب، جواز و انتکون علا تلک المحاذات و المماثه، طبیعت فلک جایز است که این محاذات و مماثه خاص و شخصی رو داشته باشد، واجب نیست، و علا تکون، علا تکون عطف بر انتکونه، جواز و انتکون و علا تکون، این تأکید جواز دیگه، وقتی میگه جایز است انتکون، پشترش میگه الا تکون، الا تکون هم نمیگفت از اون کلمه جواز ما استخراجش میکردیم. خب اینجا دیگه نتیجه رو میگیره، ففی طبع فلک ان یقبل نقلا فی الفاز، پس فلک میتواند نقل در وز رو قبول کند، یعنی صغرا برای اون کبرایی که گفتیم درست میشود. تمام تلاش ابن سینا همین جمله بود که میخواد ثابت کنه فلک در طبعش میتواند از این وضع شخصی خارج شود، که اون اگر وضع شخصی مقتضای طبعش بود نمیتونست خارج بشه، اگه مقتضای عامل مرکب بود و اون عامل مرکب زائل نمیشد باز نمیتونست خارج بشه، ولی چون مقتضای طبعش نیست، چون مقتضای عامل مرکب نیست، اگر هم باشد اون عامل مرکب میتواند زوال پیدا کند، پس معلوم میشه فلک از اون وضع شخصی خودش میتونه خارج باشه، میتونه نقل کنه. خب حالا وقتشه که من جواب سوال شما رو عرض کنم. این وقت بیانا زمینه کردن کبرا به این سقراط که حالا بعدم میخونمش انشاءالله. شما میفرمایید که این وضع شخصی بالاخره عامل داره، بدون علت که نمیتونه. شاید توجه کردید به تعبیر من که عرض کردم این وضع شخصی اتفاق میفته، از این کلمه اتفاق فکر کردید که من میخوام بیاملش کنم، میخوام بگم سببی براش نیست، در حالی که همه چیزها سبب دارن، اتفاق به معنای بلا سببه نیست. من منظورم از اتفاق این نبود که بگم بدون سبب اتفاق پیش آمده، بلکه شکی نیست که این وضع شخصی سبب داره و من گاهی به سببش اشاره می کردم. سبب این وضع شخصی این است که فردی از افراد مقتضای طبع فلک، دقت کن چی میگم، فردی از افراد مقتضای طبیعت فلکه. این مقتضای طبیعت فلک چیست؟ مقتضای طبیعت فلک وضع ماست. بالاخره طبیعت فلک اقتضا میکنه وضع، و بدون وضع که نمیتونه باشه. اما چه وضعی رو؟ وضع ما رو، یعنی یه وضع معین هرچه شد. دقت کنید، یه وضع معین هرچه شد، این هرچه شد افراد دارد، و این وضع معینی که الان مورد بحث ماست فردی از این مقتضاست. مقتضا وضع ماست، مقتضای طبیعت فلک وضع ماست. این وضع شخصی که الان ما دوش انگوش گذاشتیم، این فردی از این مقتضاست. سبب این که الان فلک تو این وضع شخصی مشخص واقع شده اینه که فردی از مقتضایاتشه، فردی از مقتضایشه. این اقتضا می کرده وضع ما رو، این وضع ما در ضمن این افراد محقق می شده. قهرن فلک در ضمن که از این اوضاع باید واقع بشه، سببش هم همون مقتضای همون طبیعتشه، منتظر سبب این شخصی طبیعت نیست. سبب شخصی فرد بودنشه، سبب شخصی فرد. خب ببینید، سبب شخصی فرد بودنه و فرد بودن این با فرد بودن بقیه مساویس. دقت کنید، فرد بودن این با فرد بودن بقیه مساویس، لذا فلک روی این فرد وای نمیسه، چون بقیه فردا مساوی هست. همون تشابهی که گفتیم، تشابهی که قبل اشاره کردیم همین بود دیگه. فلک اگر این فرد براش امتیازی داشت رو همین فرد وای میساد، ولی چون بقیه افراد مساوی هست روی این وای نمیسه. یعنی سببی که این فلک رو به این فرد کشاند، اون سبب برای کشوندن فلک به فرد دیگر هم الان موجوده. به همش میره.
چرا سوالی میگه چرا وقتی فرد علی ها میره بلا فاصله میره به نمیره بگی وای که جی و دو
تفره تفره که جایز نیست.
این فقط اون که اقرب یا اقرب موازه یا به تحقیق همون اراده جزئیش ایشون در طبیعت فلک قائله. اگر اراده جزئیه باشه تو بس رو اجزا همشه قاسه، اگر اقرب موازه باشه همون خلقی شما داره ترچی میزه در اجزام همسانی بزنید هیچ فرق نداره اقرب موازه بزنید.
ببینید، اراده اون طبیعتی که ما داریم میگیم در اینجا طبیعتی است که با اراده جمع میشه، بنابراین اراده جزئی که شما میفرمایید با طبیعتی که من عرض میکنم فرقی چندان نداره. حالا اسمش خود فرق میکنه. شما میفرمایید اراده جزئی، من لفظ طبیعت رو برمیدارم به جاش اراده جزئی میذارم. این فلک با اراده جزئیش وارد این وضع مشخص شد، با اراده جزئی دیگر وارد اون شد، وارد جزئی وارد سوم شد، هاکذا با ارادات جزئیش وارد شد. ولی مقتضای طبیعتشون اراده کلی بود، چون طبیعتش طبیعت عامی بود اقتضا کرده بود وضع عمومی رو داشته باشه و با ارادات جزئی این وضع عمومی رو تعیین میکرد. تا اینجا شما قبول دارید دیگه، یه اراده کلی داشت که با اراده کلی وضعی رو میخواست، با ارادات جزئی این وضع خواسته شده رو مشخص میکرد تو افراد. شما تنها اشکالتون اینه که اگر این چنین باشد باز این وضع مشخص قصری میشود، چون اراده فلک نسبت به این جزء حکم قاصر رو دارد. این چون اراده فلک نسبت به این جز حکم قاصر را دارد، یک قانون باطلی است که شما وضعش کردید. اراده من طلب می کند که بدن من حرکت کند. حرکت برای بدن من قصره یا طبیعی است؟ برای بدن من حرکت طبیعی است، برای اجزای بدنم، برای اجزای بدنم که عنصری هستند و مکان دیگری رو طلب میکنن یا حالت دیگری طلب میکنن، ممکنه شما قصر به حساب بیارید، ممکنه، ولی اجزای الان نیست. الان اجزایی نیست. اجزا رو این قبلا هم شما فرموده بودین، من جواب داده بودم. اجزای فلک اجزای فرضی هست. اجزای فلک اجزای فرضی هست و تمامشون محکوم اراده هست. اونجا دیگه مثل اراده من نیست. اراده من روی عنصر واقع می شود که این عنصر خودش خواسته جدا دارد. عنصر خاکی می خواد بیاد پایین، من می خوام از پله برم بالا. خب من دارم با اون عنصر خاکی درگیر می شم، ارادم خلاف طبع اوست. ولی اون اجزای فلکی با اراده فلک مخالفتی ندارند. اونجا این چنین وضعی نیست. اولا اجزا منحاز نیستند، اجزا فرضی هستند. ثانیا بر فرض منحاز بشند، اونجا اصلا درگیری نیست. لذا هیچ وقت فلک خسته نمیشه، ما خسته میشیم. ما هی باید این مقتضای جزء خاکیمون رو در وقت بالا رفتن از پله هی مقتضاشو زائل کنیم، هی بالاخره غلبه کنیم بر اون مقتضا تا بتونیم از این پله بالا بریم. ما درگیریم، خسته میشیم. فلک خسته نمیشه. کل فلک و اجزای فلک فرقی نمی کنه. نه، این مقتضای طبیعتشه. مقتضای طبیعت فلک حرکت دورانی است و لازمه این حرکت دورانی تبدیل به وضعه. همین اراده جزئی است دیگه. مقتضای فلک یعنی مقتضای اراده جزئی. عرض کردم شما، من تعبیر به تبع میکنم، شما تعبیر به اراده جزئی میکنید، تفاوت بین دو تعبیر نیست. عوض جسم فلک از نفسش رو جدا بکنید، یعنی هم کار بدن خودمون، جسم فلک از بدن، از نفس فلک جداست، ولی مطیعه با بدن ما فرق میکنه. بدن ما خودشون صورت‌های عنصری دارن و مقتضاهای مخصوص خودشونو دارند. اونا درگیر میشن با نفس ما، ولی فلک با نفسش درگیر نمیشه. اینا مطالبی است که گفته میشه. ببینید، مقتضایش این شخص خاص نیست. مقتضا این شخص خاص نیست به طوری که این شخص خاص رو نتونه رها کنه. همونطور که میون مقتضا اراده جزئی است، اراده جزئی داره عوض میشه. بر فرضم شما اراده جزئی رو دخالت بدید و به قول ایشون شعبی درست کنید، اراده جزئی داره زائل میشه، یه اراده جزئی دیگه میاد. برای ما مهم اینه که این وضع شخصی برقرار نیست. اینو داریم میگیم، وضع شخصی فلک برقرار نیست، قابل تعویضه، قابل تبدله. این مهمه. علتش حالا چیه؟ علتش به قول شما تبدل ارادات جزئی است. به قول ابن سینا زوال اون سبب خاصه. اگر شما ارادات جزئی هم سبب خاص بگیرید، اون رو مرکب کنید با طبیعت، حالا اینا نیست، ولی حالا اینطوری بکنید، بازم میبینید که این اراده جزئی ظاهر میشه دیگه. اراده جزئی الان مال این وضع خاص هست، دوباره اراده جزئی بعدی اقتضا میکنه وضع خاص بعدی رو، پس فلک از وضع قبلی خارج میشه. و برای ما همین مهمه، ما به بقیهش کار نداریم. همینه، آخرش هم همین نیست که شما میفرمایید. این اندازه باید بحث کنیم تا دیگه مطلب کامل روشن بشه، ولی همش همین حرف همینه. فلک داره حرکت میکنه، به مقتضای طبیعتش حرکت میکنه، به مقتضای ارادات جزئیش هم وضع خاص میگیره، وضع خاص میگیره، و چون ارادات جزئی تبدیل میشن، اوزام تبدیل میشن. شما خود اینو بگید دیگه، اینم خیلی خلاصه است، ولی ما غیر از این گفتیم، ما همین گفتیم.
نه، میخوام بگم که ایشون بعد از این کبرا رو ثابت کرد، الان یک سطح ما رو مرتب کرده. ایشون یک کلمه میگه ببین فلک حرکت میکنه، چرا حرکت میکنه؟ اصلا کار نداریم چرا حرکت میکنه.
همین یه صفحه شما رو معطل کرده، همینی که الان شما میخواد بگید گفته. اگه این به یه اگه به یه خط میگفت خیلی بیشتر از این شما اشکال میشدید. الان به یه صفحه گفت
آورده، اصلا میخواد بگید اینجا چیزی غیر از بیرون از خود فلک یا حتی گرمون خود فلک این مخصصی هیچ چیز وجود نداره.
بله،
یعنی
میخواد ایشون میخواد ثابت کنه که وضع شخصی فلک برقرار نیست. همین، اینی میخواد ثابت کنه. حالا شما اینطوری بگید، شما بگید فلک حرکت میکند چون ارادت جزئی دارد، هیچ وقت روی هیچ وضع شخصی باقی نمیماند، چون اراده جزئیش تبدیل میشه پس وضع شخصیش هم تبدیل میشه. شما اینطوری بگید. ابن سینا همینه داره میگه، منتها با تفصیل. شما روش ابن سینا که میدونید. خب سقراط که درست شد، وقد بینا که هر چیزی که قابل نقل است ان امر ما، اون امر ما اینن او وضعین، اگر اینن او وضعن بود میگفتم سوا اون کان اینن او وضعن، ولی اینن او وضعین عطف بیان برای امر ماست یا بدل از امر ماست. همون مفاد سبا اون کان اینن او وضعن رو میگه میرسونه. قد بینا که هر چیزی که بتواند از امری نقل شود، یعنی از اینی نقل شود یا از وضعی نقل شود، ففیهی، یعنی در اون قابل مبدع حرکت و میل طبیعی وجود دارد. این کبرای کلی بود که ما قبلا بیان کردیم، حالا زمینه میکنیم به این سقرایی که الان به بهش دسترسی پیدا کردیم. وقت عبارت قیاس به این صورت در میاد که فلک قابل نقل ان وضع ما هست، و کل امری که قابل باشد از قابل نقل ان وضع ما باشد، ففیه مبدا و حرکت و میل طبیعی، نتیجه میگیریم ففل فلک حرکت مبدا و حرکت و میل طبیعی، فیجب نتیجه است که ایشون میگیره، فیجب نتیجه است. بعد از اینکه کبرا رو زمین، بعد از اینکه صغرا رو به دست آورد، کبرا رو زمین میکرد، نتیجه میگیره. فیجب ایزن، ایزن یعنی همونطور که در جسمی که قابل حرکت مکانی بود، همونطور که در جسمی که قابل بود از مکانش مفارقت کنه. این دوتا مطلب فرق میکنه. اونی که قابل حرکت مکانی بود یک، اونی که قابل حرکت وضعی بود و از مکانش میتوانست نقل شود دو، همچنان این سومی هم که قابل حرکت وزیز از مکانش نمیتواند نقل شود، این هم یجب ان یکون فی هذا الجسم، در این جسم سوم هم مبدا و میلن فی الوز، همونطور که در اون حرکت مکانی مبدا و میلن فی المکان بود، در اون که حرکت مکانی میکرد، در اونی که از مکان خودش خارج میشد میتونست خارج بشه مبدا و میلن بود، همچنین در این جسمی که حرکت وضعی میکند و از مکان خودش نمیتواند خارج شود، مبدا و میلن فلفز هست و هو المجهول.